نوار غزه استحکامات محکمی رو ایجاد کرده بودن که حتی بدون کمک به اونها غزه به راحتی سقوط نمی‌کنه. و این گونه هم شد و این نوار 360 کیلومتری هنوز که هنوز به تصرف نیروهای ارتش اسرائیل در نیومده. برخلاف تحلیلگران، او یا ارتش اسرائیل دقیقاً میدونسته داره وارد چه باتلاقی میشه و از همون روزهای اول ارتش اسرائیل از آمادگی این ارتش برای عملیات 2 ساله در نوار غزه خبر داد. یعنی یه جورای خودشون میدونستن که جنگ طولانی و فرسایشی در پیش دارن. خلاصه امر، ارتش اسرائیل برای کاهش تلفات دست به تقسیم نوار غزه به 2 محور شمالی و جنوبی زد تا ارتش مقاومت رو به نوعی نصف کنه و بعد با کوچک کردن حلقه محاصره و پمپاژ دریای مدیترانه به تونل‌ها بتونه تونل‌های غزه رو بی‌اثر کنه. ولی خب نیروهای مقاومت به خاطر تونل‌هایی که در سراسر نوار غزه پخش شدن به خوبی تونستن در مقابل بمباران‌ها و آتش توپخانه اسرائیلی‌ها مقاومت کنن و به نوع این نیروها رو از مدار خارج کنن. و اونطوری که انتظار می‌رفت اسرائیلی‌ها نتونستن از این ابزارشون استفاده‌ای کنن. جالبه بدونید که این تونل‌ها به حدی زیادن که حتی از تونل‌های متروی لندن هم طولانی‌تر هستن. به هر حال ارتش اسرائیل سعی کرد زمان رو فدای تلفات زیاد کنه و نیروهای اسرائیلی با پوشش هوایی سنگین نیروی هوایی و ناوگان زرهی خودش شروع به حمله زمینی به شهرک‌ها و محله‌های کوچک در نوار غزه کرد تا بتونه با یک پیشروی پیوسته در ابتدا بخش شمالی و بعدش هم بخش جنوبی رو تصرف کنه. ولی خب نیروهای مقاومت در این نواحی تونستن تلفات بالایی به اسرائیلی‌ها به ویژه ناوگان زرهی ارتش اسرائیل وارد کنه و با طولانی شدن و فرسایشی شدن این جنگ چند تیپ مشهور و مطرح اسرائیل از جمله تیپ گولانی به دلیل تلفات زیاد و سنگین نیروهاشون ناچار شدن عقب نشینی کنند. نیروهای مقاومت و به ویژه مردم غیر نظامی که اجازه خروج از نوار غزه رو نداشتن هم تلفات زیادی دادن و متاسفانه بیشترین آسیب هم به نیروهای غیر نظامی وارد شده نسبت به نیروهای نظامی درگیر در غزه. نیروهای مقاومت غزه تونستن با استفاده از تونل‌های زیرزمینی در ابعاد مختلف به کمین‌های سنگین به نیروهای اسرائیلی دست بزنن، ولی خب توی اوایل جنگ به ویژه نواحی روستایی و بدون پوشش تلفات قابل توجهی رو دادن یا حداقل زمین زیادی رو از دست دادن و همین هم باعث محاصره نوار غزه به 2 قسمت شد و آب‌های دریای مدیترانه هم به سمت تونل‌های این نیروها سرازی شد. ولی خب گویا چون تونل‌ها به هم متصل نیستن یا یه جور طراحی خاص دارن و مستقل از همدیگه هستن، تونستن که عملیات‌ها رو ادامه بدن و به خوبی بر ضد این اقدامات اسرائیلی‌ها مقاومت کنن. در حال حاضر هم تلفات رسمی و دقیقی از دو طرف وجود نداره، ولی خب حداقل چیزی که میشه به اون اتکا کرد و بیانش کرد اینه که 1000 تانک و نفربر و تجهیزات زرهی اسرائیل یا منهدم شدن و یا از دور عملیاتی خارج شدن و نیروهای مقاومت هم به 2 بخش جنوبی و شمالی تقسیم شدن، ولی همچنان بخش قابل توجهی از نوار غزه رو در اختیار دارن. حالا میرسیم به بخش سوم و عملکرد نیروهای مقاومت. خب برخلاف تصور و خط قرمزهایی که بیان شده بود، نیروهای مقاومت ترجیح دادن وارد یک جنگ بزرگ با اسرائیل نشن و به زد و خوردهای محدود در مرزهای شمالی اسرائیل توسط نیروهای لبنانی بسنده بشه. در واقع مقاومت به جای نابودی خود اسرائیل، نابودی و فرسایش اقتصاد و ارتش اسرائیل رو انتخاب. اما خب نیروهای مقاومت بیکار ننشستن و نیروهای ایرانی در سوریه دست به طراحی و آموزش نیروهای سوری و لبنانی و رسوندن تجهیزات نظامی جدیدتر زدن. علاوه بر این نیروهای مقاومت لبنان هم با درگیری‌های محدودی که در نوار شمالی انجام دادن 130 شهید داشتن و تونستن بخشی از ارتش اسرائیل رو در این نوار شمالی نگه دارن تا اونها هم وارد غزه نشن. در بخش دیگه هم سوریه مسئولیت لوجستیکی رو بر عهده داشت و به کل نیروهای مقاومت در منطقه تجهیزات می‌رسوند و اونها رو تغذیه می‌کرد، که به تازگی هم شهید موسوی که مغز متفکر این بخش از امور بود در سوریه به شهادت رسید. و خب باید در این حوزه و راجع به این اتفاق منتظر پاسخ ایران بمونیم. در یمن هم نیروهای مقاومت از هر چیزی که داشتن و میتونستن استفاده کردن و تهاجم‌های موشکی و پهپادی رو به اسرائیل انجام دادن که به دلیل طولانی بودن مسافت و وجود چند لایه خط پدافندی عربستان، اسرائیل و آمریکا بازخورد زیادی نداشت و به تازگی این نیروها در دریای مدیترانه تونستن به کل اقتصاد اسرائیل ضربه وارد کنند و باعث آسیب 10 میلیارد دلاری به اقتصاد اسرائیل و چند میلیارد دلاری به کل اقتصاد جهانی به خاطر ناآرام کردن تنگی باب المندب وارد کنند. در این بین هم قطعا پشتیبانی‌های اطلاعاتی و نظامی ایران رو نباید نادیده بگیریم که به نوعی مغز متفکر این اعمال بوده و به طور کلی میشه گفت هدف مقاومت از این جنگ نابودی اسرائیل نبوده، بلکه نابودی بنیه نظامی و اقتصادی این کشور بوده. اما حالا بپردازیم به آخرین قسمت برنامه، یعنی آینده احتمالی این جنگ. خب همونطور که گفتیم جنگ وارد یک بُعد و روند فرسایشی شده و خب نوار غزه که عملاً چیزی از اون نمونده و به طور کل نابود شده، میشه گفت نوار غزه عملاً چیزی برای از دست دادن نداره و هدف اصلی این نوار تنها و تنها جنگ با اسرائیل و اگر قرار بود هم که تسلیم بشن دیگه باید توی 80 روز این اتفاق میافتاد و به نوعی میشه گفت ماموریت نوار غزه تضعیف ارتش 300 هزار نفری و اقتصاد 530 میلیارد دلاری اسرائیل. در واقع میشه این نتیجه رو گرفت که محور مقاومت یک جنگ اوکراین، ویتنام یا افغانستان جدید رو برای اسرائیل ایجاد کرده و اسرائیل رو با این جنگ کم کم خورد کنه، چیزی که اسرائیل و آمریکا از همون روز اول جنگ از اون مطلع بودن و خب آمریکا هم تمام تلاش خودش رو گذاشت روی تقویت بنیه نظامی اسرائیل و هزاران تن مهمات و چندین میلیارد دلار پول رو به اسرائیل اهدا کرد تا هدف اصلی محور مقاومت شکست بخوره. ولی خب آمریکا با دو تا مشکل روبرو هستش، یکی انتخابات آمریکا و دومی مشکلات پشتیبانی در اوکراین که داره واقعا زیاد میشه و ارتش اوکراین به تازگی به سختی در جنگ داره در برابر روسیه مقاومت میکنه. اما خب به طور کلی سرنوشت این جنگ چه خواهد شد؟ خب در کل نمیشه آینده این جنگ رو دقیق بیان کرد، چون هر دو طرف جنگ یعنی محور مقاومت و اسرائیل به شدت و تا آخرین لحظه حاضر به عقب نشینی از مواضع خودشون نیستن، چون اگر نیروهای اسرائیلی عقب نشینی کنند عملا یک جنگ همه جانبه با کلی تلفات و هزینه های اقتصادی رو ایجاد کردن تا بتونن نیروهای مقاومت غزه رو نابود کنن و خب در این راه شکست میخورن، که این یعنی اسرائیل خودش رو برای نابودی آماده میکنه و مقاومت از طرف مقابل پیروز شد. از طرف دیگه هم ادامه جنگ باعث تشدید آسیب اقتصادی برای اسرائیل خواهد بود که در طول 3 ماه جنگ و در آینده احتمالاً تا چند ماه دیگه شاهد بروز نارضایتی های اقتصادی در اسرائیل خواهیم بود و اسرائیل برای احیای این قدرت اقتصادی و نظامی از دست رفته و جنگ نهایی با ایران حداقل 5 سال عقب میفته که خب البته همین الانش هم این روند شروع شده. از طرف دیگه هم نیروهای مقاومت میدونن که توی این جنگ اگر شکست بخورن اسرائیل مست از پیروزی خودش حاضر به ریسک های بزرگتری میشه و حتی حاضر میشه به لبنان، سوریه و دیگر نقاط مقاومت هم حمله کنه. همچنین از دست دادن نوار غزه به معنای از دست رفتن مهمترین و فعالترین نقطه مقاومت برای افزایش فشار بر روی اسرائیل و در طرف دیگه هم آمریکاست که شاهد این درگیری بین دو رقیب اصلی در منطقه است که خب قطعاً دوست نداره اسرائیل، بزرگترین متحدش، در این جنگ شکست بخوره. خب با توجه به این تفاصیل و دلایل اصلا نمیشه یک آینده قطعی برای این جنگ رو متصور بود. حالا به نظر شما دوستان عزیز با همه این توضیحاتی که دادیم آینده این جنگ چه خواهد بود؟
جنگ یکی از معادلات شد توی غرب آسیا.
قسم به خون که راه بسته را باز می کنم، قسم 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 به عشق که قصه تو را تازه می کنم، آخر خوش تمام قصه های خود داستان توست، آخرین امید و آخرین نوید زیر آسمان توست. ای سکوت مرگ بار خاک را صدای تو گریز، ای نجات بخش بردگان از شکست و بندگی. باز ای عزیز، باز ای عزیز،
في المسير قلب لا يدور، أرضنا لها الدماء في المدى تفور، نهزم العدا بعزم ما ولا نهار، عزمنا القويم سيملأ الدور، في ظلامهم عيوننا تقوم، نحن واقفون ودرعنا القلوب.
Dust of silence in the frozen world, notice me, come with me, stay with me, in the last barricade where my brother was martyred, stay with me. Pain and suffering, but one day the sun will beam at the fields. Your wounds will heal, and the truth will be revealed, and the last hope will.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، سپاسگزارم که با رادیو هنزله همراه هستید. امید که هر جا هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم باشه. از ته دل دعا میکنیم که هرچه زودتر و هرچه سریعتر انشاءالله خداوند بارها در قرآن کریم وعده داده و وعده خداوند همواره صادق بوده هست و خواهد بود، و انشاءالله فتح و پیروزی از آن کسانی است که یاری میکنند دین خدا رو و در راه خدا میجنگند و مبارزه میکنند، و انشاءالله هرچه زودتر فتح و نصرت نصیب رزمندگان و نیروهای محور مقاومت بشه انشاءالله.
پروازهای فنبادهای ایرانی به اسرائیل انقدر اسرائیل رو غافلگیر کرد که برای ساعتها غزه رو از یاد برد. اون شب آرومترین شبی بود که مردم غزه در 6 ماه گذشته پستش سر گذاشته بودن. اون شب هیچ موشکی به طرف غزه شلیک نشد، هیچ بمبی رو سر کودکان غزه فرود نیومد و هیچ وحشتی در دل و جون بچه‌های غزه رسوخ نکرد. اینقدر این حمله همه جانبه و حساب شده بود که یکی از روزنامه‌های اسرائیلی دربارش اینطوری نوشته، گوش کنید:
حمله ایران به اسرائیل یه سیرک راهبردی برای اسرائیل است. اسرائیل تقریبا 2 هفته در نتیجه ترس از این عملیات فلج شده بود و بعد از انجام ترور منتظر واکنش ایران بود. چرا باید عملیات تروری انجام شود که عرصه تقابل را برای اسرائیل در شمال و جنوب میلیون ها بار پیچیده تر کند؟ آنها چگونه در حالی که بارها تصمیم به حمله به رفح گرفتند و نمی توانند این حمله را انجام دهند اقدام به تهدید ایران می کنند؟ پاسخ کاملا مشخص است، مبنی بر اینکه آنها اشتباه می کنند. آنها فراموش کردند که اسرائیل دیگر نمی تواند به عنوان یک تهدید کننده مطرح باشد، چرا که کابینه ای دارد که از اعتماد عمومی برخوردار نیست و ارتش آن نیز بارها دچار اشتباه شده و نمی داند چگونه اشتباه های خود را جبران کند. ترور فرماندهان سپاه در کنسولگری ایران در دمشق اشتباهی بود که باعث انجام یک حمله تاریخی اسرائیلی شد. اسرائیل به شدت و به صورتی بی سابقه دچار تحقیر شده است. بازدارندگی اسرائیل که بیش از این در غزه و لبنان در هم شکسته بود، این بار در برابر تهران نیز فرو ریخت.
امروز دوشنبه است، 15 آوریل. امروز خبر مهمی رو خوندم که بهم احساس غرور میداد. آیزنکوت عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی به شدت از عملکرد ضعیف ارتش صهیونیستی تو غزه انتقاد کرد. دوست همینم گوش کنید:
ارتش 6 ماه است که در غزه مشغول است، اما نتوانسته 133 اسیر اسرائیل را در این باری که آزاد کنند. هر آن که به دنبال پیروزی مطلق در این منطقه است در توهم به سر میبره. ارتش نهایت توان خود را در غزه ظرف 6 ماه به کار بسته، اما نتوانسته به اسیران برسه. ضعیفترین دشمن ما در خاورمیانه سختترین ضربات را به ما وارد کرده و لازمه تا استراتژی خودمون تغییر بدیم. نتایج جنگ کنونی بعد از سالهای متمادی مشخص میکنه. تمام آنچه از جنوب تا شمال شاهدش هستیم ویرانی و خرابیه. تنها چیزی که باقی مونده خشونت شهرک نشینای تندرو تروریستی که از کنترل خارج شدن و بازدارندگی اسرائیل هم به کلی از بین رفته. اگه در زمان مناسب اقدام به براندازی دولت نتانیاهو نکنیم، تنها ویرانی و بدبختی برای ما به همراه خواهد داشت و زمان اون رسیده که انتخابات برگزار کنیم.
سه‌شنبه است، 16 آوریل. اوضاع تو غزه اصلا خوب نیست. شرایط بیمارستانه و مرکز درمانی شهر خیلی بحرانی. نمیدونم اونایی که دم از حقوق بشر میزنن چرا صدای گریه و ناله کودکان غزه رو نمیشنون آخه. نمیدونم اونایی که از آزادی اندیشه حرف میزنن چه عادی در این همه جرم و جنایت سکوت میکنن؟ چرا نمیخوان اون چه که تو غزه داره اتفاق میفته رو به زبون بیارن؟ آخه چرا؟ امروز وزارت غزه خبر مهمی رو اعلام کرد. اینم گوش کنی، خبر رو گوش کنی.
اشغالگران از نخستین لحظه جنگ تا کنون 155 مرکز درمانی را تخریب و 3045 جنایت نسل کشی علیه غیر نظامیان مرتکب شده است. رژیم صهیونیستی با ارتکاب جنایت نسل کشی سبب شده است نوار غزه دیگر قابل سکونت نباشد. رژیم اشغالگر اسرائیل از نخستین لحظه جنگ به صورت نظام یافته مراکز درمانی را هدف قرار داده است تا غیر نظامیان را به مهاجرت وادار کند. از زمان آغاز تجاوز نظامی صهیونیست‌ها به نوار غزه در 7 اکتبر تا کنون اشغالگران 3045 جنایت نسل کشی در حق خانواده‌های فلسطینی و غیر نظامیان مرتکب شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. رفقا سلام، خیلی مخلصیم. بعد از عملیات طوفان الاقصا و اون اتفاقاتی که در عرصه جهانی افتاد، در 13 فروردین 1403 اسرائیل یک جسارت بزرگی و یک خطای عظیمی رو انجام داد و به کنسولگری ایران در سوریه حمله کرد. اینجا چند تا نکته وجود داره که میخوام با هم دیگه در مورد این نکات صحبت کنیم. نکته اول چیه؟ نکته اول اینه که هر وقت که یک کشوری یا یک مزدوری یا هر چیزی که اسمشو بذارید به کشور دیگه و خاک اون کشور حمله کنه و تجاوز بکنه، اون افرادی که غیرتمند هستن، عرق ملی دارن و برای اون کشور جون میدن و کشورشون براشون مهمه، دوست دارن که یک پاسخی نسبت به اون شخص و یا کشور یا هر چیزی که اسمشو بذارید که تجاوز کرده بدهند. خب تا اینجای کار درسته، ولی مسئله‌ای که من برام خیلی مهمه اینه که بعضی از افرادی که عرق ملی دارن یا عرق مذهبی دارن، نیروهای نظامی که کارشناس این مسئله 24 ساعته تو این موضوع دارن کار میکنن و من و شما دغدغه بیشتری دارن که در بیفتن با این آدمها، میان میگن امشب بزن، ساعت فلان بزن، چرا نزدی، پس چی شد، انتقام سختت چی شد، چه اون آدمایی که مخالفن چه اون آدمایی که موافقن. و این بده، حداقل بعد از این عملیات وعده صادق دیگه اعتماد کنیم به نیروهای نظامیمون، بدونیم که اینها یک برآوردی دارن و میدونن کی باید بزنن، چه جوری باید بزنن که این دقیق باشه. نکته دوم که به نظرم خیلی مهمه اینه که خودم تعجب کردم، افراد مختلف، افکار مختلفی دیدم که اینا با همدیگه به وفاق و وحدت ملی رسیدن. خب نکته چیه؟ اونجایی که های هشتگ ایران وسط باشه، اون وقت چه اتفاق میفته؟ اون وقت همه ایران دوستان که نوع مردم ایران هم ایران دوستان میان وسط و دفاع میکنن، با اینکه توی مسائل داخلی صد جور با هم دیگه اختلاف داریم و این رو دشمن نمیدونه که ایرانیان با تمام اون اختلافات، با تمام نقدایی که دارن، اگر پای ایران وسط باشه، اگر به خاک ایران شما تجاوز کنید، همه میان وسط و دفاع میکنن و این وفاق ملی شکل گرفت. اما افسوس 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 که هنوز یه عده کمی در کشور ما هستن که یه عده داخلن یه عده خارجن، که اینها مثلا در ظاهر هموطن ما هستن، در شناسنامه‌شون ایرانی قید شده، از اون اصل پروشش بگیر تا اون مزدور اینترنشنال. دیدیم که این گنبد آهنینش تبدیل شد به آبکش آهنین. قدرتی نداره، شما اینجوری خودتون رو باختید و هیچ کاری هم نتونستم بکنم. و دشمنان جمهوری اسلامی، دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی در همین شبکه‌های معاند میگفتن که واقعا ما جا خوردیم که ایران چنین قدرتی رو داره و چنین جواب اسرائیل رو داد. در طول تاریخ ایران بی‌نظیره چنین جوابی به یک کسی که بیاد تجاوز کنه به خاک ایران. خب اینا رو قدر بدونیم. ما مگر در ضعف هستیم که مثلا باج بدیم به دشمن؟ ما در اوج قدرت نظامی هستیم، نه در منطقه، در جهان. و اون اطلاعیه شماره 2 سپاه گفت اگر دوباره حرکتی بکنید، اگر دوباره بخواید کاری بکنید، ما دوباره جواب میدیم. بابا ببالیم به نیروی نظامی. من دیدم بعضی از این براندازانی که منصف هستن میگن آقا ما باید ببالیم به نیروهای نظامیمون که اینا موجب میشن تمامیت ارضی حفظ بشه، امنیت حفظ بشه. نکته آخری که وجود داره، یه عده میگن خب شما حمله کردید فلان شد، پس چرا تلفات انسانی نیست؟ واقعا نمیفهممتون. اگه یه نفر اینجا کشته میشد ول نمیکردی که ای وای ایران اسلامی که این همه ادعا دارد یه نفر را کشت و بیا و ببین. اگر ایران طبق قواعد اسلامی پیش بره یه جوری حمله بکنه که دو سه ساعت قبل بگه آ داره موشک میاد، ما مثل شما نیستیم هر ملوار، ما مثل شما نیستیم هر ملوار کودک بکشیم نسل کشی کنیم، ما قبلش اطلاع میدیم برید پناه بگیرید زن و بچه بی گناه کشته نشه، اینا که خیلی خوبه. ما باید ببالیم به چنین حکومتی که این یه کاری کرده که یک نفر بی گناه کشته نشه و به اسرائیل هم نشون بده که گنبد آهنینت گفتم آبکش آهنیه، شما هیچ رو نمیتونید با تمام پشتوانه های کشورهای مختلف و جمله آمریکا نمیتونید جلوی ما رو بگیرید، ما اگر بخوایم میزنیم، ولی بله ایران میتونست از موشکای استفاده کنه تو چند دقیقه یه کاری رو انجام بده، اون وقت اون قواعد اسلامی میره زیر سوال. به خاطر این رهبری میگه با این شما میتونیم از بمب هسته ای استفاده کنیم، میتونیم بمب هسته ای ایجاد کنیم، ولی این کارو نمیکنیم. نه به خاطر شما، شما که دیگه ما رو همه جوره تحریم کردید، جایی مونده که تحریم نکرده باشید، بیانیه‌ای مونده که علیه ما صادر نکرده باشید، نه ما به خاطر اون قواعدی که خودمون قبول داریم. اسلام به ما اجازه نمیده که ما بیایم از بمب هسته ای استفاده کنیم. همچنان اسلام به ما میگه تا جایی که میتونی یه جوری انتقام بگیری که یک خون از دماغ کسی نیاد، یه نفر کشته نشه، اونجوری انتقام بگیر. بله یه وقتی نمیشه، به شما حمله میکنن وسط درگیری هستیم، اون یه گلوله میزنه شما هم یه گلوله میزنیم و مجبورید. ولی اگر میشود بشین طراحی کن، عجله نکن، حتی اگه داخلی‌ها گفتن بدو بزن، نه صبر کن یه جوری عملیات رو انجام بده که هم وعده صادق اتفاق بیفته، هم مطالبه رهبری و مردم متدین اتفاق بیفته، از اونورم کودک کشی نکنیم، از اونورم زن و بچه بیگناه کشته نشه. اینو باید قدر بدونیم. جمله آخر این که رفقای عزیز، ما امروز در برهه‌ای هستیم که اسرائیل هیچ غلطی مثل آمریکا نمیتونه بکنه. یه عده بترسن میگه ای وا جنگ میشه، نه توان جنگ با ایران رو داره، نه میتونه وارد جنگ بشه به علتهای مختلف. اگر یه مقدار فقط قیمت جهانی نفت بره بالا دیگه مسئله دار میشه. قدرت نظامی اسرائیل مقابله نمیتونه بکنه با قدرت نظامی ایران و از جنگ نترسیم. اولا که انسان نباید از جنگ بترسه، انسان اگر پاش بیفته باید جنگ هم بکنه، ولی من به شما وعده میدم، به شما قول میدم طبق تحلیل هایی که وجود داره هیچ وقت وارد جنگی که مثل 8 سال جنگ اتفاق افتاد مثل اون جنگ نمیشه. ولی ما سالهاست که با اسرائیل درگیر هستیم و اونم به خاطر حمایت از مظلوم. اگر ادامه پیدا کنه ما تا زمانی که این قده سرطانی از منطقه برطرف بشه ما این جنگ رو ادامه خواهیم داد، ولی اون جنگ به اون معنایی که مردم فکر کنن باید بریم پناهگاه‌ها و فلان این اتفاقات نخواهد افتاد. امیدوارم که ببالیم به این قدرتی که جمهوری اسلامی داره، ببالیم به این قدرتی که امروز ایران داره، از اون برامون انتقاداتمون سر جاشه اگر انتقادی هست اونا سر، ولی در مقام قدرت احساس ضعف نکنیم. یه جای ما ضعف داریم اونجا باشه، ولی اینجا مقام قدرتی تو باید اینجا ببالی بر ایرانی بودنه. خیلی خیلی مخلصیم. علی التماس.
لشکر مستحکمش پیداست، با پرش توفان و نفسا شد بر دو زمان دلدادگی تفسیر، واسه سپاه خست بزدل هست این سر به غیر قابل ترمیم،
این سر به غیر قابل ترمیم،
والله ولي معنا القدس لنا والفتح لنا، والله ولي معنا القدس لنا والفتح لنا، والله ولي معنا القدس لنا والفتح لنا، والله ولي معنا.
از بنکت خون شهید قد این چشم چون دریای جوشانه، سربازی حق جلوه عشق، این معرکه فریاد ایمانه.
رسیدیم به ثانیه های پایانی رادیو هنزله. خیلی متشکرم که این هفته هم با ما یار و همراه بودید. همیشه موقع خداحافظی در برنامه پیشین میگفتیم که یاغز نحنو کلنا معک، و این جمله رو دوست دارم که از این هفته اضافه بکنیم به این که قریبا سنوسلی فی القدس انشاءالله در پناه خود.